بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایشی بود که شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده بود که از حالت صحه با او صحت تأهلی ثابت می شود و اما صحت الفعلیه او مفاد اصالت صحه نیست، صحت کل شیئین به حسبهی هست. اون صحت که از او تعبیر به صحت تحولی می شود، مثلا شک کردیم چون کسی که ایجاب نکاح را می خواند این نکاح صحیح است، یعنی این ایجابش صحیح است یا نه، اصالت صحه می گوید ایجاب موجب صحیح بوده است و اما بعد از ذلک قبول محقق شده است این را اثبات نمی کند. و هاکذا اگر فرض کنید اصالت صحه در بی یا در هبجاری شد، تحقق القبض را که صحت فعلیه و موقوف بر اوست این قبض را اثبات نمی کند. این فرمایشاتی بود که فرمود. عرض کردیم صحت و شیء تمامیت و شیء است، تارتن شیء نقص پیدا می کند از ناحیه کیفیت و اخرا نقص پیدا می کند از ناحیه کمیت. ایجاب اگر در نکاح فرض کنید، ایجاب اگر در نکاح به لغت فارسیه بوده باشد، اونهایی که عربیت را شرط می دانند این نکاح من حیث الکیفیه نقص دارد، ایجابش به لغت عربی نشده است. و اما اگر قبول محقق نشود در نکاح من حیث الکمیه نقص دارد، خود نکاحی که هست جز دیگرش موجود نشده است. عرض کردیم نمی شود ملتزم شد، اونجایی هم که نقص من حیث الکیفیت هست او را هم بگو کمیت هست بگویم او را، تارتن شیئی که به حسب الکم نقص دارد، اونی که بله نقص حساب می شود اون نقص مقوم این عنوان است، یعنی داخل این عنوان است، خودش به نفسهی داخل است، مثل دخول قبول، قبول نکاح در عقد نکاح، که عقد نکاح مرکب از ایجاب و قبول است، که ایجاب کما این که داخل در عقد نکاح است قبولش هم داخل است. و اخرا اون شیئی که هست بی نفسهی داخل نیست در این عنوان که شک داریم در صحت و فساد او، بلکه باید اینی که به او عنوانی که عنوان منطبق می شود در حصول عنوان، این عنوان شرعن یا عرفن او مدخلیت دارد به نحو قیدیت، چه او باید موجود بوده باشد، مثل فرض بفرمایید مثل طلاق، که انسانی که زن خودش را طلاق می گوید باید حضور عدلین بوده باشد. حضور العدلین جزء طلاق نیست، ولیکن باید این طلاق مقید بوست، باید ایجاب با او بوده باشد، یعنی مقارن با او بوده باشد، در حضور عدلین بوده باشد. در جاهایی که صحت و نقص تمام و نقص از ناحیه کمیت حساب می شود، تارتن آن شیئی که هست بی نفسهی داخل است در آن عمل، یا عرفن یا شرعن، یا اینکه نه دخولو بی نفسهی نیست، قیدیت دارد برای عمل، یا شرعن مثل فرض بفرمایید مثل همون حضور العدلین در باب طلاق، یا حتی عرفن هم مدخلیت دارد، مثل اینکه در باب الغرض اینجور گفتند کسی بگوید بر اینکه اگرز تو کلمات از اگرز تو که الف دینارین، اون شخص هم که مقترض است قرض را میگیرد بگوید خدا پدرت را بیامرزد قبل تو هم هاکزا، میگن قرض محقق نمیشود، باید قبض باشد، باید قبض عمال بوده باشد، قبض محقق بشود تا عرفن عنوان قرض صدق کند. تا مادامی که مال به مقترض داده نشده است عنوان قرض محقق نمیشود حتی عرفن. و من هنا فقها در باب قرض اگر ملاحظه بفرمایید گفتن قبض شرط است در صحت القرض، اگر بنا بوده باشد قرض نبوده باشد قبض نبوده باشد قرض صحیح نمیشود. نه اینکه قبض در همون مجلس بشود ها، لازم نیست در آن مجلس بوده باشد، قبض در باب القرضی که هست ولو بعد این قضای مجلس بوده باشد قبض شد، اون وقت عنوان قرض محقق می شود. بخلاف مواردی که مثل قبض در باب بیع سلم، که انسان فرض کنید ده خربار گندم فروخته است، فرض بفرمایید به شخصی گندم فروخته است، یا مالی را گندم نگوییم که بی بگوییم هبه بگوییم، مالی را به شخصی هبه کرده است که فلانی اون فرشی که من دارم در خونه در اتاق خودم انداختم او را به تو هبه کردم، به یه شخصی میگوید که میدوند اون را هم موجود است، اون میگه خدا شما را طول عمر بدهد، چه کار خوبی کردید، منم قبول تو قبول کردم این بخشید. ولیکن تا مادامی که بله بخشید دیگر میگم بخشید به فلانی، ولیکن تا مادامی که قبض نشده از شرعا صحیح نیست این هبه، نه اینکه عنوان هبه عرفن صدق نمی کند، نه صدق می کند، ولیکن تا مادامی که قبض نشده از شرعا صحیح نیست. الکلام و ملخص الکلام، صحت شیء تارتا از ناحیه کیفیت است و نقصش از ناحیه نبود آن کیفیت، و اخرى از ناحیه کمیت است. در مواردی که نقص از ناحیه کمیت و تمامیت از ناحیه کمیت شد، یه وقت آن شیئی که او باید باشد تا صحیح بشود معتبر می شود در عمل جزءاً، و اخرى معتبر می شود در عمل قیداً، چه در عنوان العمل مثل باب القرضی که گفتم، چه نه به حسب ترتب اثر شرعی مثل قبض در باب الهبه، چه قبض شرعا معتبر است در باب الهبه. کلام این بود که ما می گفتیم اگر بنا بوده باشد یا شیخنا اصالت صحه فقط صحت تأهلی را اثبات کند، این مختص می شود جریان اصالت صحه به اونجاهایی که شک در فساد و صحت از ناحیه کیفیت بوده باشد، ایجابی واقع شده است، نمی دانیم عربی واقع شده است یا فارسی واقع شده است، مفاد اصالت صحه این می شود که نه عربی واقع شده است. و اما در مواردی که شک در صحت و فساد از ناحیه کمیت هست، اونجاها اصالت صحیح کارکن نیست. خب بدون زد نقض می کردیم و مواردی را که همه قبول دارند، دیگر نمی شود کسی منکر بشود، کسی بر میتی نماز می خواند، نمی دانیم که 4 تکبیر گفته است یا 5 تکبیر گفته است. این شک در مانحنفی در صحت از ناحیه کمیت است نه کیفیت. 5 تکبیر نمی دانیم 5 تکبیر 5 را گفته یا نه. اگر از حالت صحت صحت تأهلی را اثبات کند در اون عملی که صدورش معلوم است، 4 تکبیر گفته است، اون تکبیرها فی نفسها صحیح هستن همیشون. به حیث لو لحقت به ها تکبیرت الخامزه لتم، خب اما تکبیر خامزه را گفته یا نه اثبات نمی کند. باوزون اینجا می جن. خب دیروز می گفتیم شیخ هم باید ملتزم بشود. خب فرض بفرمایی کسی می دانیم که خب جلو چشم ما هم هست، اون کسی که صوب نجس را می شورد جلو چشم ما می شورد، خودش هم می دانیم که شخصی هست، فرض بفرمایید، ولی تطهیر می کند، می داند که صوب نجس هست، تطهیر می کند، خودش هم تطهیر از نجاست بولی می کند، آب هم آب گلیل است، نمی دانیم 2 دفعه شست یا 1 دفعه شست. شک در صحت فساد غسل است دیگر، این شک از ناحیه کمیت است. و بدون زهد اگر می دانستیم که این تدقیق می خواهد غسل تطهیری کند، حمله به صحت اگر بنا باشد صحت تأهلی را اثبات بکند، نمی تواند اثبات بکند برای اینکه این 2 دفعه شسته است غسلش صحیح است، که احتمال می دیم 2 دفعه شسته است. و هانکزا و هانکزا مواردی که اینها را ممکن است کسی بگه که من بله میگویم اینجا اصالت صحت جاری نیست، اما یه مواردی است که دیگه مثل اون مثال اول نمیشود ملتزم شد. ها الان فرض این که کسی در این خط شبه کنه، خب میگیم در این طلاق هایی که شک میشود فلانی بزنش طلاق گفته یا نه، منشأ شک از کجاست؟ من شک از این است که حضور عدلین بوده یا نبود همین دیگه، یا زنی که در او طلاق گفته حال طهر غیر مواقعی را داشته یا نداشته، من شک چی می شود؟ و از حالت صحت اگر صحت تأهلی اثبات بکند، اونی که ما می دانیم صیغه طلاق تلفظ شده است، او صحت تأهلی را اثبات می کند که بله درست بود، اندیس حال گون بود، بله غلط نگفته است، اما حضور عدلین بود یا زنش در طهر غیر مواقع بود او را اثبات نمی کند. خب چجور در این موارد مردم به اصال صحت رجوع می کند؟ دلیل بر اصال اعتبار اصالت صحت سیرت المتشرع است. کسی بگوید که متشرع در این موارد رجوع به اصالت صحت نمی کند، چند این کار ضروری را کرده است، یه امر ضروری است. بله ممکن است یک کسی محتاط بوده باشد برد بپرسد اون کسی که مثلا شوهر است یا کسی دیگر است، شما وقتی که طلاق میخواندید چی پیش شما بود؟ مثلا آخوندی که طلاق گفته است از اون آخوند میپرسد چی در اون وقتی که شما طلاق میگفتید حاضر بود تا بفهمد عادل هستن یا نیستن. اینها را ممکن است شخصی بکند، بلکه این را میگن که خب خیلی بله احتیاط کار است، اما کلام در سیره متشرع است. هر کسی در این مناقشه بکند و ادعا کند که سیره متشرع مختص است به موارد صحت تأهلیه، که شکی در کیفیت بوده باشد، احتمال نقص در کیفیت بوده باشد، موارد شکی در کمیت را نمیگیرد، این را نمی شود این کس حرف این کس را تصدیق کرده. هر چه در طلاق جاری می کنیم شیخنا، بله مجموع اگر علمی داشته باشیم مجموع را چی؟ اون صحیح را می دانیم. شک دارم آقای من وقف کرده است، نمیدانم موقعی که وقف کرده است قبل از اینکه بمیرد قبض داده است یا نداده است. میگن قبض را اثبات نمی کند، نه ندارد دیگه، گوش کن دیگه، ایشان میگن قبض را اثبات نمی کند. آقا این کلام ایشان است دیگر. فرض شد دیگه، من فرض کردم بر این که وقف کرده مال را، نمیدانیم قبل از اینکه مرد قبض داده بود یا نه. کل چیه؟ کل را اگر بدانیم قبض را دیگه شکی نمی کنی. یا الله، علا حاضل اساس اون عنوانی که وجود او را میدانیم و شکی در صحت و فساد او داریم، اون عنوان تارتن شکی در صحت و فسادش از ناحیه کیفیت می شود و اخرى از ناحیه کمیت می شود. منتها در اون مواردی شک در ناحیه فرض کنید کمیت است، تارتن اونجوری است که اونی که شی صحتش تمامیتش با اوست او جزی می شود، یا فرض بفرمایید یا قیدی می شود. بله قیدی می شود، جز نمی شود، قیدی می شود. کسی بگوید که صحت مفاد اصالت و صحت، فقط صحت از هیچیز کیفیت را اثبات می کند، و اما شیء آخر را که کم بوده باشد اثبات نمی کند. حتی در اون مواردی که عنوان صادق بشود، مثل عنوان وقف دیگر و وقف دا زلمان، مادامی که قبض نداده است عنوان صدق می کند وقفه، ولیکن شرط صحتش قبض است، یا هیبه صدق می کند ولیکن شرط صحتش قبض است. این ز اصالت صحت قبض را اثبات نمی کند در هیبه یا در وقت. کسی این را اگر منکر بوده باشد و بگوید بر این که خوب طلاق صادق می شود که انسان پیش توجه کردی دو تا فاسق به طلاق بگوید، الفن صادق است و دون جهت حضور عدلینی که از شرط در صحت طلاق است. طلاق واقع شده، نمیدانم صحیح است یا نه، از جهت اینکه نمیدانم حضور عدلین بوده یا نبوده است، یا فرض بفرمایید زن در طهر غیر مواقع بوده یا نه. اگر صحت تحلیل اثبات بشود، غیر صحت تحلیل اثبات نشود، اینها را نمیشود ولی صحت فعلی را در این موارد اثبات کرد. با وجود این که سیره متشرع بر این است، علا حاضل اساس بعد تتبع در سیره و تدبر اینجور میگوییم تارتن اون عملی که انسان شک دارد در صحت و فساد او، تارتن اون عنوان العمل شک دارد در صحت و فساد او، اون عنوان عمل اصل وجودش باید محرز بشود، که اصل عنوان عمل محرز بشود، که ولی احراز بکند که اصل عمل موجود شده است. من دا شک باید پیدا کند صحیح است یا غیر صحیح. تارتن اونی که این عمل را صحیح می کند، عمل شخص آخر است، که باید عمل شخص آخر هم موجود بوده باشد تا این صحیح بشود، و اون عمل آخر هم توجه کردید مقوم است، اون عمل آخر هم مقوم است بلو شرعن مقوم است اون عمل آخر، یا حتی عرفن، که عمل فعل آخر و شخص آخر این عمل را تمام می کند، خودش هم مقوم است اما عرفن یا فقط شرعن. در این موارد اگر ما اونی را که میدانیم عمل شخص واحد است، این نمیدانیم، ولیکن شک داریم چون شخص آخر عمل از شخص آخر هم موجود شده است یا نه که صحیح بشود، چون عمل آخر عرف هم مقوم باشد یا فقط شرع هم مقوم بوده باشد، در این موارد اون عملی که ما میدانیم موجود شده است یک عمل است و اصالت صحت در این عمل شخص آخر را اثبات نمی کند. اگر بدانیم بر این چین ایجاب را گفته است، نمی دانیم که قبول را اون شخص کرده است یا نه، اصالت صحت در ایجاب عمل آخر را اثبات نمی کند، چون که عمل آخر را شک داریم. و اما در مواردی که عمل آخر قید است، عمل آخر قید است، خودش جزء نیست. عمل آخر قید است، مثل حضور عدلین که قید در مثلا فرض بفرمایید اون حضور عدلین قید در اون طلاق است که باید ایجاب در یعنی انشاء طلاق در حضور فی حضور عدلین بشود، که عمل آخر و فعل آخر قید است بر عمل. نمیدانیم بر این که این عمل موضوع شده است یا نه، در این موارد سیره یکلا جاری است. احتمال بدهی اون وقتی که این طلاق را می گفت زنکه در طهر غیر مواقعه بود، این طهر غیر مواقعه قید است در تمامیت طلاق، او خودش مقوم طلاق نیست، جزئی نیست، قید است. در اون ما نهنوی، در اون مواردی که هست، در اون موارد نه ما رجوع به اصالت بله به اصالت صحه می کنیم و می گوییم که نه طلاقش صحیح است. بدون جهت در اون مواردی که هست فرض کنید که کسی بر میت نماز می خواند، اون عمل شخص واحد است، چون که عمل شخص واحد است ولی صحت را اثبات می کند، کمیت را اثبات می کند. عمل چون که عمل شخص واحد است فرق نمی کند ما بین الجزئی و القیدیه. بدون جهت اگر شک کردیم دیدیم، درست توجه کنید، دیدیم مؤمنی را دفن می کند این شخص بله دفان، مؤمنی زنده ای مؤمنی را دفن می کند، نمی دونیم اصلا به این غسل دادن توجه کردید، نماز خواندن دفن می کنند یا اصلا غسل نداده توجه کردید نماز نخوانده دفن می کنند. خب اصالت صحت در دفن، چون که عمل شخص واحد است، ولی اصالت صحه در دفنش مقتضی این است که بله غسل داده است و نماز خوانده است، چون که دفن صحتش موقوف به اوست که او باید باشد. ولی اینها در سیره یوگلا هست. بله عیبی ندارد، اون قیدیت می شود در دفن. عرض میگه این شاهد بر حرف من میشود که اگر فعل عمل آخر قید بوده باشد توجه کردید و اون عمل را بدانیم، بله حمل بر صحت صحه میشود. رو این اساس در موارد شک در تحقق قبض، چه نمیدانیم قبض محقق شده است یا نه، اگر قبض گفتیم به معنای تخلیه است، در وقت همین زور است، نمیشود این رامنجی شد. کسی که یه ساختمانی درست کرده است مثل این ساختمان، به پول خودش دیگه ملک خودش زمین ها خریده ساختمان درست کرده، همین که در راواش هر کس میاد اینجا درس بخواند، روزه بخواند، نماز بخواند، این وقت تمام میشود. قبض وقت به واسطه تخلیه است، فعل اما مواقف است. در موارد شک در تحقق قبض چه قبض شده است یا قبض نشده است، اگر قبض گفتیم بر این که مجرد تخلیه است، نه اصالت صحه جاری می شود. ولی شکی در این است که این عمل شخص واحد تام است یا تام نیست، هم نمی شود به تمام، مثل اون صلات بر میت می شود، هیچ فرقی ندارد. و اما اگر گفتیم قبض فعل الاثنین است، در مواردی که چون که گفتیم قبض به حسب الموارد فرق پیدا می کند، که این تخلیه کند و او هم مستولی بشود، اون دیگری استیلا پیدا کند. در اون استیلایی که هست، در اون مواردی که استیلا بله مقوم بوده باشد عمل الغیر، به نحوی که اگر او نبوده باشد عنوان فعل صادق نیست، توجه کردید، مثل این که در باب قرض ادعا کردن که قبض مقوم عنوان قرض است که مازه کرد، که اگر قبض نبوده باشد اصل عنوان قرض محقق نیست. و قبض را هم در باب قرض تخلیه نگفتیم، گفتیم مقترض باید استیلا پیدا کند. در این صورت فرض بفرمایید، در این صورت می شود گفت که نه این عمل آخر است، چه نمیدانیم این بله تخلیه کرده است، ایجاب را گفته است، قبول را هم گفته است، نمیدانیم بر این چون شد. این در حقیقت این میشه که قبضش قرض شده یا نشده است، عنوان قرض محقق شده است یا نه، این شک در عنوان میشود. چون که شک در عنوان میشود، اگر قبض مقوم عنوان بوده باشد اصالت صحیح این زاداری نیست، چون شک داریم قرض شده یا نه. و اما در مواردی که فرض بفرمایید نه عنوان مقوم نیست، او را چاره اعتبار کرده است، در اون موارد با سیره قلایی است. بدون زد اگر فرض کنید شخصی مالی را به من می فروشد، می دانم سلمن خریده است این را. در ما نهنفی نمی دانم وقتی که سلمن خرید قبض فیلم مجلس کرده بود سمن را یا نه، می توانم اصالت صحه جاری کنم. ولو در این مورد اگر اصالت صحه هم نباشد میشه خرید از این کماسن از کل. چرا؟ به قاعده یدش، چون که فعلا ید دارد به او و یدش اماره بر ملکیت است، چون که خلافش معلوم نیست. بدون جهت اختصاص دادن اصالت صحه به موارد صحت تعهدی، نه این اختصاص درست نیست، در موارد صحت فعلی هم یاد، الا در جایی که شک در عمل شخص آخری بشود که اون عمل شخص آخر خودش توجه کردید داخل موضوع الحکم است، این ما شرعن توجه کردید و این ما عرفن، عرفن که مسلمن همین زور است شکی در وجود می شود. در موارد شرع هم همین زور است که خودش داخل بشود مقوم. و اما در موارد قید بودن گفتیم ایبی ندارد، در موارد قیود شرعی هم اصالت صحه جاری است به اون بیانی که گفتیم. یه خورده ساده بگو که من بفهمم. ببینی یه وقت این از که یه وقت این از سبه کنید سبه کنید یک چیزی بگوید. یه وقت این از در قرض گفتم به اختیار نیست که هر وقت قبض شد قرض محقق می شود. اگر گفتیم که قبض فکرت صحت شرعی است در عنوان مدخلیت ندارد، اصالت صحه جاری میشه و چیش کار دارد. قبض بله محقق شده است یا محقق نشده است، اصالت صحه جاری میشود، عیب ندارد. این قبض محقق شده است، خودش هم جز نیست، مقوم نیست. آقا توجه کنی درز کن، فرض بفرمایید یه وقت میدانیم که قبض محقق شده است، غیر هم قبض کرده است، مال را گرفته است، او داده و این هم گرفته، منتها نمیدانیم قبضشون صحیح بود یا قبضشون صحیح نبود. بسیم که قبض فیلم مجلس بود در بیع السلام یا بعد از انقضای مجلس بود، اونجا از حالت صحه بلا اشکال جاری است. این نمل کلام در چونکش در خود صحت قبض شک داری و این نمل کلام در جایی است که این قبضی که هست شکی در خودش داشته باشیم. چی میگوییم در ما نهنوی؟ اگر قبض به معنا تخلیه بوده باشد لا اشکال، بر این جسالت صحه جاری است، خصوصیت در مجلسش معتبر باشد یا بعدش بوده باشد. شکی در صلات المیت است، شکی در این است که غسلی شرط است، تقصیلی که داده است به میت صحیح است یا نه، چون موالات شرط نیست. شب اگر بخواهد به صدر غسل بدهد زهر به کافور اصل با ماهی گراه، غسلش صحیح است. چه جور نمیدانیم این تقصیلش صحیح است یا نه و اصالت صحه جاری میشود، در این موارد هم اصالت صحه جاری میشود. این حاصل حرف ماست. الا حاصل اساسی که است، اگر شک در عمل غیر داشته باشی، چون عمل غیر قیدی نیست بل عمل آخر است و او به معنوان است یا دخیل در بله دخیل در اون حکم است صحت است، اون عمل آخر اثبات نمی شود. و اما به نحو قیدیت بوده باشد نه به نحو جزئیت، اینجا نه بله می شود گفت بر اینجا جایز است ولی اصالت صحت جاری است. و این هم سیره و گلاس شما اینجا گفتی. عیب ندارد، حصه خاص، حصه خاص تمام می شود دیگه، تمام حصه خاص. ای این استثناء از صحت تأهلی است که بله عیب ندارد در مان حنفی این حصه می شود اگر قید بوده باشد، عیب ندارد، عیب ندارد، این قبول داریم. به قیدیت را می گفتیم اینجور اگر جز باشد عمل غیب بله ثمرش بماند اینجا. بله عرض می کنم علا حاضر اساس، این اصل المطلب است، اونی که ما تدبر بله فکر کرده ایم و اونی که در سیره متشرع تدبر کرده ایم، این معنا به ما مقطعی است، اختصاص ندارد اصالت صحت در فعل الغیب به اون مواردی که شک در صحت تحلیلی داشته باشد. اون مواردی که محرز است عمل عمل خودش بوده باشد یا عمل غیر قید بوده باشد بر صحت عمل، این در اون موارد هم اصالت صحت جاری می شود. این حاصل حرف ما. بعد از بیان این نکته، این کلام سید یزدی قدس الله نفسه الشریف را متعرض می شویم که در ما نحنفی چند از متفرعات معناست. ایشان اینجور فرمودند، مرحوم سید یزدی فرمودند اگر عین موقوف فروخته بشود، چه موقوف علیهم که بطن سابقه است، عین موقوف را بفروشند، چون کسی که متولی و ناظر فی الوقف است او عین موقوف را که وقف خاص است بفروشند. بعد در ما نحنفی شک بشوند که آیا این بطن سابق این مال را که این موقوف را فروخته اند مجوز بی بود یا مجوز بی وقف نبود، ای خود فروخته اند بدون جهت مجوز نبود و بیشون صحیح نیست. ایشان فرموده است در ما نحنفی اصالت صحت در بی موقوف علیهم یا متولی الوقف و ناظر الوقف، اصالت صحت در بی اونها جاری نمی شود. بدون جهت و بطن لاحق می توانند عین را از ید مشتری الوقف انتظار کنند بگیرند، در صورتی که اثبات نشود که مصلحت بوده است در زمان البی در بی عین الوقف و مجوز شرعی ثابت نشود، می تواند بطن لاحق توجه کردید ولی اون عین را عین موقوف را از ید مشتری الوقف بگیرند، ولی اون ناظر هم موجود بوده باشد، وجود ناظر یا فرض کنید دعوای اون بطن سابق در زمان بی که بیعش مصلحت دارد، اونها دلیل نمی شود و اصالت صحت جاری نمی شود در بین اونها. می شود این عین را بطن لایق از یدو انتظار کنند. چرا؟ خب در ما نحنفی ایشان اینجور فرموده است بر اینکه این مسئله قیاس نشود. سه فرض فرموده در کلامش، یعنی سه مسئله را گفته، فرموده است این مسئله بیع الوقف قیاس نشود به اونجایی که مالی در ید شخصی بوده باشد و می دانیم مال مال خودش نیست، کما اینکه در بیع الوقف می دانیم که مال مال ملک مطلق بایع ها نیست، موقوف علیه موجود. این مسئله قیاس نمی شود به اون مسئله که عینی در ید شخصی بوده باشد که می دانیم ملکش نیست ولی که مدعی وکالت است. میگوید این عینی که در ید من هست مال زید است و من وکیل از ناحیه زید هستم. در ما نهلوی می شود بله این مال را از این خرید، یا اگر به کسی فروخت می شود از مشتری المال این مال را شخص به مده به دعوای وکالت که مال در یدش بوده است می شود خرید. ایشان فرموده است بی موقوفون علیهم قیاس به بی دلال نمی شود. بی دلال را می گوییم ای بنا دارد حمله به صحت می کنی و می گوییم بیش صحیح است و مشتری که خریده است از او هم ما می توانیم بخریم، ولیکن در بیع الوقفی که هست بیع الموقوف علیهم و ناظر حمل به صحت نمی شود و از مشتری هم و از بدون جهت کس دیگر هم بطن موجود این موقوف را می فروشند، کسی نمی تواند از اونها بخرد، یا متولی می فروشد نمی تواند از متولی بخرد مگر احراز کند که مجوز بیع برای متولی و برای بطن موجودی که می فروشن موجود است، باید این را احراز کند. ولیکن بخلاف اون کسی که مال در یدش است و مثل دلال ها که به دعوای وکالت مال را می فروشن او را میشه خرید. ایشان می گوید بلکه ما نحنفی، درست توجه کنید، بلکه ما نحنفی مثل مسئله کسی است که مالی در یدش امانت گذاشته شده بود، فرش را پیش کسی زید امانت گذاشته بود فرشش را، یا آریه داده بود، این روزه داشت یا مجلس عقد داشت، رفته بود فرش زید را آریه گرفته بود، الان آورده در بازار می فروشد، همین مستعید که آریه گرفته بود این فرش را یا پیشش امانت بود می فروشد، خودش هم ادعا می کند که من وکیل در بی هم هستم، بله آریه گرفته بودم ولیکن وکیل در بیعش هم بودم. ایشان میفرماید نمیشه خرید این را، باید احراز کرد وکالتش را در بیع تا خرید. این مسئله وقف، وقف ای بیع این موقوفه مثل این مسئله بیع ودعی و مستعیر است به دعوال وکاله، نه مثل این است که مال ابتداعا در ید شخصی بوده باشد و دعوای توجه کردید وکالت بکند او را می شود خرید، هم از ید او و از ید مشتری از او هم می شود خرید. خب چرا مرحوم یا شیخ در بیع عین وقف نمیش در عین موقوفه نمی شود خرید، در دلال که مدعی وکالت است می شود خرید، در ید مستعیر و اینها نمی شود خرید؟ ایشان فرموده است در اون زایی که شخصی مال در یدش است و دعوای وکالت می کند می فروشد، یدش بر مال ید مستقله است، چون که یدش مستقله است اون ید مستقله اعتبار دارد، اون یدش می گوید ید دارد که بله یدیست مال را مستولیست و وجه استیلاشی که هست و وجه استیلاش جهت خاصش معلوم نیست، مطلق است. خوب احتمال می دیم که بله مطلق است، ولی مطلق است، وکیل است، می تواند بفروشد. بخلاف بیع بطن موجود بر ید بطن موجود به عین موقوفه، ید آنها ید چیزی که از مطلق نیست، آنها چون که در عین در وقف خاص که محل کلام هم اوست، در وقف خاص خود واقف عین را تملیک می کند برای بتون طبقتن بعد طبقتن، طبقه ثانیه و بطن لاحق مال را به تملیک واقف مالک می شوند، نه اینکه از بطن لاحق ارث می برند، ملکیت آنها منتقل می شود به اینها، ارث نیست، خود واقف اینجور جعل کرده. پس ید آنها بر اون مال ید ملکیت مطلقه نیست، ید ملکیت مشترک است و آن ید اعتبار ندارد در جواز البیع، بخلاف صورت ثانیه که ید وکالتیست ولی ادعای وکالت میکند، اون یدش در ظاهر بر مال ید مطلقه است، بدون جهت از اون میشود خرید. و اما در فرض ثالث چرا نمیشود خرید، در کلام ایشان چیزی نیست، باید این که فرمود
ید موقوفه به یه موقوفه مثل این است، این ید هم کن نه ید مشترکه می شود. این کلام ایشان است که در مانعنوی فرمودند. اما در بیع وقف که نمی شود خرید، این را راست می فرماید، نمی شود خرید، باید احراز شد، مجوز موجود است و اصالت صحه در بیع آنها هم زاری نیست اگر به کسی بفروشند. از مشتری نمی شود خرید. چرا؟ چون جه گفتیم اصالت صحه در موارد شک در ولایت زاری نمی شود. ما شک داریم که بایع الوقف ولایت بر بیع دارد یا ندارد. احتمال می دهیم بر اینکه نه این قابل بیع نبوده باشد، چون که مجوز بیع نیست. ولایت دارد یا ندارد شک داری. ولایتش را به ید نمی شود احراز کرد، ید دارن بر عین موقوفه، چون که اون یدی که در آنجا هست ید ید مطلقه نیست. یعنی یدی که کاشف از ولایت بوده باشد، اماره بر ولایت بوده باشد بر بی، اونجور یدی نیست. بله یدشون بر توجه کردید بر عین موقوفه نسبت به اون تصرفاتی که ید نسبت به اونها اماریت دارد عیب ندارد. عین موقوفه آوردن میوهش را میفروشن، خوب عیب ندارد. یدشون ید چه چیز است؟ بر میوه، ید ملکیت مطلقه است، این عیب ندارد. اما یدشون بر عین ید مطلقه نیست. این به عبارت اخرى اصالت صحه مورد ندارد، قاعده ید هم از ملکیت مطلقه که سلطنت بر بی داشته باشند از معنا کشف نمی کند. و اما در مثال ثانی توجه کردید قاعده ید زاریست. این در قاعده ید خواهم آمد که اگر کسی مالی در یدش بوده باشد، چه بر این ید کمان که امارهی بر ملکیت است، در مواردی که احتمال بدهیم وکالت را، امارهی بر وکالت و ولایت بر بی هم است، روی این حساب می شود خرید. اما در اون مستعیر و ودعی نمی شود خرید، اون هم همین زور است که ایشان می فرماید. ولیکن نه به جهتی این است که اصالت صحه زاری می شود یا نمی شود یا یدش مشترک است، نه از اون جهت نیست. اون یدی که مستعیر توجه کردید و ودعی بر مال دارد، اون ید اعتباری ندارد. اگر یادتون بوده باشد انشاءالله خواهیم گفت قاعده ید در دو جا تخصیص خورده است، اعتبار ندارد. یکی اونجاییست که سابقه ید زلید فعلی معلوم بوده باشد و چه یدش که سابقاً که ید گذاشته به این مال آریه گرفته بود، سابقاً که بر این مال ید گذاشته است ودیعه بود پیشش، بعد این ادعا کند و احتمال بدهیم بقا ان یدش ید وکالتی بوده باشد، این اعتبار ندارد. یکی در این مورد است، یکی هم در مورد آخری است که اون زلیت اقرار کند که مال از فلانی به من منتقل شده است و اون فلانی که صاحب المال است این کار بکند انتقال را و منکر انتقال بشود. در اون صورت هم قاعده ید در زلید اعتباری ندارد. بدون جهت قاعده ید معتبر است. به قاعده ید ملکیت احراز می شود، ملکیت بر بی در مثال ثانی. و اما در مثال ثالث نه، مثل مثال اول قاعده ید مورد ندارد. بو از متفرعات قاعده ید است، نه از متفرعات قاعده اصالت صحه. و الا در هیچ کدام اصالت صحه جاری نیست، چون که شکی در قابلیت است. بدون جهت اینها از متفرعات این بحث نیست. و اما انتزاع المال من ید آن کسی که مشتری است، انشاءالله فردا متعلق.